رادیو صدای انقلاب.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. ما توی همین اجلاس شانگهای و حتی توی بی‌بی‌سی الان سه عضو مهم داریم که توی رسانه‌های غربی و بین‌المللی هم عمده مباحث حول این سه عضو هست: روسیه، چین و ایران. و عمده گزارش‌هایی هم که حداقل توی 3-4 سال اخیر ناظر به نزدیک شدن راهبردی این کشورها به هم دیگه می‌نویسند و منتشر میکنن، ناظر به در واقع هم افق شدن راهبردی این سه کشور هست، که خب بله توی عرصه عملیات و اجرایی ممکنه خیلی از همکاری ها ممکنه هنوز اجرایی هم نشده باشه. من میخوام یه مروری بکنیم همین الان این سه تا کشور در نوع تعاملاتی که با غرب دارن. خب ببینید، چین تو حوزه اقتصاد و تو حوزه تجارت بین الملل استکاک‌های شدیدی رو با ایالات متحده آمریکا داره. تقابل و تنش نظامی یا فیزیکی یا حالا سیاسی نمیشه گفت، فیزیکی و نظامی نیست و امنیتی نیست. منتها الان جنس تقابل اصلی چین با ایالات متحده به عنوان رأس این بلوک تمدنی غرب از جنس تجاری و اقتصادی است و تقابل‌های شدیدی رو با هم دیگه دارن. رسانه‌های خودشون تعبیر جنگی میکنن، رسانه‌های غربی و آمریکایی. سوی دیگر روسیه است که در جبهه اوکراین با توسعه طلبی های ناتو درگیره و از اون ناحیه احساس خطر میکنه. تقابل روس ها و غرب و البته خب آمریکا به پوزه نظامی هم کشیده شده. به طور غیر مستقیم آمریکایی ها و غربی ها در ناتو با در واقع در اوکراین با روس ها درگیرن. دلیل شروع جنگ این بود که در واقع اوکراین قصد پیوستن به ناتو رو داره و ناتو به کنار مرزهای روسیه میرسید. ناتویی که بازوی نظامی و بازوی در واقع جنگی نظم مسلط فعلی دنیاست. جنگ از اینجا شروع شد که روس‌ها مخالف بودن و در نهایت در واقع در عرصه درگیری رسیدی به اینجایی که الان هست. سوی دیگر در واقع ائتلاف هم کشورمون هست، ایران، که خب در سالهای اخیر تنش‌هایی رو با غرب و آمریکا داشته، با آمریکا که خب از بعد از انقلاب در واقع این تنش ها وجود داره و در نهایت هم این تنش ها به درگیری مستقیم نظامی با اسرائیلی ها رسید به عنوان دیگر بازوی نظامی نظم مسلط فعلی دنیا. اسرائیلی ها در واقع عامل و مباشر کلاسیک نظامی و امنیتی نظم مسلط فعلی دنیا در غرب آسیا هستند. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که سه عضو مهم بریکس و شانگهای هر سه در زمان فعلی ما در طول چند سال اخیر منازعات جدی با غرب و آمریکایی ها دارن. جهان تک خصبی که به رهبری آمریکایی ها داره اداره میشه و از سال دهه 90 میلادی با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در واقع این رو تبدیل به یک نظام تک خصبی کرد، منازعاتش بعد از 4 دهه، بعد از 3 دهه، 3 تا 4 دهه به این حد از تنش‌های جدی رسیده و در واقع سه کشور مهم، هم بریکس هم شانگهای، ایران، چین و روسیه، هر سه منازعات جدی با غرب و آمریکا دارن و وجهی از تنازع نظامی و امنیتی داره پیدا می‌کنه این ماجرا. حداقل دو ضلع این مثلث، دو در واقع زاویه این مثلث از زاویه درگیر تنازع فیزیکی، نظامی و امنیتی با غرب و عواملش هستن. من چند روز پیش توی یکی از این گزارش رسانه اسرائیلی میخوندم، اسرائیلی ها میگفت 200,000 گلوله توپخانه اگر اشتباه نکنم در جنگ اوکراین به اوکراینی ها دادن. من میگم این منازعه اینقدر جدی شده. خب توی این فضا طبیعتا هر کسی در پی منافع خودش هست. قرار نیست که حالا این سه کشور چون وارد یک نزاع امنیتی و نظامی شدن در واقع قرار باشد به نمایندگی از دیگران هم بجنگند، به نمایندگی از دیگران هم بخوان بار این تنازع رو به دوش بکشن، نه. اما حتما در واقع بستری رو فراهم میکنه که این همکاری ها و این نزدیکی های نظامی و امنیتی میتونه برای ما هم آورده هایی داشته باشه. خب ما در چند سال اخیر به طور مشخص با روسا و چینی ها رزمایش نظامی در آبهای بین المللی در شمال اقیانوس هند، دریای عمان داشتیم. نکته جالب دیگه این که به طور مشخص در شرایط فعلی یکی از اهداف اصلی غرب و آمریکا، از در واقع هفته پیش هم که سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه رو فعال کردن، تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک علیه کشورمون است. تا حالا زمانی که تعیین تکلیف بشه در شورای امنیت سازمان ملل این موضوع. خب توی چنین شرایطی یکو مثلا ما با همچین ظرفیت‌ها و همچین بسترهایی روبرو میشیم که در واقع علاوه بر این که میتونن بستری باشن برای همکاری‌های نظامی و امنیتی که طرف این توش قرار دارن، کما اینکه تو خود اعتراف و ادعای رسانه‌های غربی و آمریکایی هست که بعد از جنگ 12 روزه ایران وارد بعضی از تعاملات خرید تجهیزات نظامی و رایزنی‌هایی با کشورهای شرقی هم شده، حالا اسم نمی‌برن مشخصاً. طبیعیه که طبیعتاً ممکنه روسیه و چین هم تو این لیست باشن، چون جزو یکی از در واقع تولید کنندگان مهم سلاح در شرق محسوب میشن. سوای اینها توی حداقل کوتاه مدت و در دسترس ترین پرونده‌ای که میتونه برای ما باز باشه و محملی باشه برای اینکه ما منافع خودمون رو در اون پیگیری کنیم، همین بحث انزوای سیاسی و بین المللی هست که غرب و امریکا در پیش هستن و بعد از در واقع به عنوان یک مکملی برای آن چیزی که در جنگ بهش نائل نیامدن دارن بهش نگاه میکنن. خب تو چنین شرایطی وقتی ما میتونیم علیه این تصمیم و علیه این کنش سیاسی که در قالب مکانیسم ماشه داره فعال میشه عرض اندامی بکنیم، این در واقع طرح انزوای خودمون رو بشکنیم، چرا نباید استفاده کنیم؟ کما اینکه حداقل توی این بیانیه اخیری هم که باز آقای عراقچی با وزارت خارجه چین، روسیه و ایران با هم دیگه یک بیانیه مشترکی علیه اقدام سه کشور اروپایی صادر کردن، خب تو این فضا میتونیم این فضا رو بشکنیم، قدری این انزوا رو، اون چیزی که غرب دنبالش هست رو در واقع خونسا کنیم و در دسترس ترین و کوتاه مدت ترین منفعتی که حداقل برای ما داره و بسیار هم مرتبط هست با این پازل فشاری که بعد از جنگ علیه ایران داره فعال میشه، طبیعتاً اتفاقهایی مثل اجلاس شانگهای میتونه به شدت مؤثر و مثمر ثمر باشه و اتفاقات این چند روز اخیر هم نشون داده که توی بخش مهم و قابل توجهی از این مسیر حداقل روسیه و چین هم با ما همراه هستن. روسیه چین ببینید اینها دوز شورای امنیت هم محسوب میشن، فقط این نیست که به عنوان یک در واقع عامل ژئوپلیتیکی اینها رو در جهان شرق نگاه کنیم و اونها رو یک مانعی در برابر توسعه طلبی آمریکایی‌ها به حساب بیاریم. میخوام بگم توی این فضا این که ما میگیم این انزوا رو میتونیم خونسا کنیم، همراهی و در واقع یک ائتلاف از منافع مشترک بین این سه عضو مهم شانگهای و بریکس هست که در واقع میتونه فشارهای اروپا و غرب رو خونسا کنه. حالا در ادامه هم حتما توی همکاری‌های بعدی و به هر حال ظرفیت‌هایی که کشورهای شرقی دارن این سیاست میتونه ترجمان و مصادیق دیگه‌ای هم پیدا کنه.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.